مجلس هشتم تفسیر آیه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. سوره اسراء آیه 110. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر چرا که بخوانید اسم اوست. برای خدا اسماء حسنایی است، خدا را با اسماء حسنای او بخوانید. شک نیست که ذات مقدس لایزالی که مافوق تصور و مافوق اسم و رسم است، هیچ صفتی به حدودها منطبق بر او نیست، بلکه آن ذات خارج از حیطه تعینات اسماء و صفات است. فرمود امیر المؤمنین علیه السلام و کمال الاخلاص له نفی الصفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه الى آخر الخطبه. و کمال اخلاص برای خداوند نفی صفات از اوست، زیرا هر صفتی خود گواه بر مغایرت با موصوف خود است و هر موصوفی گواه بر جدایی او از صفت خود است. پس کسی که خدا را توصیف کند برای او همانند و مثل قرار داده است، ولیکن در مرتبه اول تعینات ذات مقدسه با اسم هو و الله و سپس در مراتب دیگر با اسم حی و قادر و عالم و سپس با تعینات این اسما در مراتب دیگر با اسم الرحمن و الرحیم و الخالق و المبدأ و المعید و همچنین در مراتب نازلتری با اسم احکم الحاکمین و ارحم الراحمین و شدید العقاب و غیر ذالک متعین می گردد. بنده پروردگار در هر حالی که هست و خود را در تحت هر اسمی که می بیند باید خدا را از راه آن اسم بخواند. مثلا شخصی که احتیاج به رزق دارد، گرسنه است نان می خواهد یا تشنه است آب طلب می کند، باید خدا را با اسم رازق بخواند، نه با اسم القهار و الخالق. مثلا و کسی که فرزند ندارد و دنبال فرزند می گردد، باید خدا را با اسم الخالق و البارئ و المصور و المکون طلب کند، نه با اسم الغفور و تواب و ذنوب. مثلا کسی که از دست دشمنی شکوه دارد و می خواهد خدا او را خلاص کند و دشمن را هلاک گرداند، باید خدا را با اسم المخلص و المنجی و شدید العقاب بخواند. کسی که از گناهان خود شکوه دارد و طلب آمرزش می کند، باید خدا را به اسم الرحیم و الغفار بخواند، نه با اسم الخالق و القهار مثلا. و اگر هم لفظاً با این اسماء نخواند، بلکه اشتباهاً با اسماء مخالف آن بخواند، باز دعایش مستجاب می شود. چون در حقیقت معنی همان اسمی را که قلبش از آن اسم مدد می طلبد در نظر آورده است و به حقیقت همان اسم دل داده و تمسک جسته، نه به حقیقت این اسمی را که خطاً بر زبان جاری ساخته است. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. از برای خداوند اسماء نیکوترین و نامهای بهترین وجود دارد، پس او را با آن اسماء و نامهای بهترین بخوانید. بنابراین حتماً باید استمداد از ذات لایزالی برای قضاء حوائج مختلفه با اسماء مختلفه باشد و به خدا از راه آن اسم تمسک جست. ادعیه مختلفی که در شرع مقدس از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده است بر این منظور است. هر دعا خاصیتی مخصوص به خود برای استجابت دعوت خاصی دارد. مؤمن باید حال خود را بسنجد و ببیند که قلب او در تحت کدام اسم واقع است، به همان ذکر و دعا متذکر و داعی شود. در این صورت ترقی می کند و الا عروج و صعودی ندارد و در همان جا می ماند و یا سیر قهقرا می نماید. بعضی از اولیاء خدا که در مقام سیر روحی از اسماء تعینیه عبور کرده اند و قدرت و علم و حیات خدا را محیط بر جمیع کائنات بالمشاهدت و المعاینه درک نموده اند و در تحت اسم الله یا اسم هو قرار گرفته محو انوار ذات ذوالجلال واقع شده اند، دیگر در آن حال نمی توانند خدا را به اسم خاصی بخوانند، بلکه به آن ذات واجب الوجود بدون تعین در صفت و اسمی عارف شده و تجلیات انوار ذات بدون تحدد و تقید به اسم خاصی بر آنان جلوه‌گر است. آنها کسانی هستند که دائما متوجه و ذاکر خدا بوده، محو و غرق انوار او هستند و مات و مبهوت و متحیر در آن عظمت دریای بیکران توحید مدهوشند. در اینجاست که مولا محمد رومی بلخی رحمت الله علیه گوید: قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. اینجاست که تلزز عبد به حمد خدا و تعظیم شأن خدا و اعتراف به احسان خدا صدها برابر لذتش از دعا بیشتر است. قال سید العجل علی ابن طاووس: فیکون تلزز که به حمده و تعظیم شأنه و الاعتراف به احسانه احب الیک فی اوقات دعا من ذکر حوائجک ولو کانت من مهمات کافی دار الفنا اول دفع اعظم البلا. پس لذت تو به حمد و تعظیم مقام و منزلت و اعتراف به احسان پروردگار گواراتر است از اینکه در اوقات دعا حاجتهای دنیوی را به خدای متعال عرضه بداری، گرچه آن حاجات از امور مهمه در دنیای فانی و یا برای برطرف شدن عظیمترین ابتلاعات باشد. فإنک ایها العبد لو عرفته جل جلاله علی الیقین عرفت ان اشتغالک به حفظ حرمته و حق رحمته ابلغ فی ما تراه من اجابته و مساعدته. پس به تحقیق ای بنده، اگر خدای جل جلاله را به معرفت یقینی می شناختی، متوجه می شدی که مشغول شدنت به حفظ حرمت او و پرداختن به رحمت واسعه و شامل او از اجابت دعاها و کمک به رفع گرفتاری های تو سزاوارتر و مناسبتر است. ثم قال کما روینا به اسنادنا الى محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی بصیر عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل یقول من شغل بذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی من سألنی. چنانچه روایتی با سند خود از محمد ابن یعقوب کلینی از امام صادق علیه السلام روایت می کنیم که فرمود خدای عز و جل می فرماید کسی که به جای درخواست حاجت‌های شخصی به ذکر و یاد من اشتغال ورزد، عطایم را به او بیشتر از کسی قرار می دهم که از من درخواست نماید. ثم قال اقول انا اما عرفت هذا المقام ان اهل القدوت من ائمه الاسلام ان النبي عليه افضل السلام قال افضل الدعاء دعائي و دعاء الانبياء قبلي ثم ذكر تهليلا و تمجيدا و تحميدا. و من میگویم آیا این مقام را از پیشوایان از ائمه معصومین علیهم السلام نمیشناسی که پیامبر که با فضیلت ترین سلام بر او باد فرمود با فضیلت ترین دعا دعای بر من و دعای بر انبیاء قبل از من است. سپس حضرت تحلیل و تمجید و حمد خدا را به جای آوردند. فقیل له ما معناه و اینه هازا من الدعا فقال صلوات الله علیه و علا آله و علا من تقدم و تأخر عنه من الاسفیا. بعضی عرض کردند اینها کجای از دعاست؟ حضرت ادامه دادند و بر اسفیا و بر گزیدگان از عباد چه آنها که قبلن بودند و چه آنها که پس از این خواهند آمد ما معنا فأی ما اعرف بمراد الداعی و سائل و اکمل فی طلب الفضائل الله جل جلاله او عبدالله ابن جزآن حیث مدحه امیت ابن ابی سلد. معنای این کلمات این است که کدام فرد به مراد و خواسته دعا و تقاضا کننده آگاه تر است و در طلب فضیلت ها به طور کامل تر اقدام می نماید، خداوند یا عبدالله ابن جزآن در وقتی که امیت ابن ابی سلد او را مات نمود. فقال اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان نشیمتک الحیاء اذا اسنا علیک المرء یوما کفاه من تعرضه الصناء. و چنین گفت آیا حاجتم را بیان کنم یا همین احساس شرم و حیاء تو مرا کفایت می کند؟ به تحقیق که روش و مرام تو حیاء و شرم است. اگر روزی فردی تو را مدح و ثنا گوید، همین که خود را در موقعیت مدح و ثنای تو قرار می دهد، او را کفایت می کند. البته اگر بنده‌ای که به اسم اعظم حق متحقق نشده و فانی در ذات الهی نگشته است، ذات خدا را در نظر آورد و به ثنا و حمد او مشغول گردد چه بهتر. ولی آن کسی که فانی در اسم اعظم شده است ابداً قدرت ندارد در آن حال خدا را به اسم خاصی بخواند. در حالات حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه آوردند که چون او را منجنیق گذاردند آسمان و زمین و آنچه در آسمان و زمین بود از فرشتگان مگر ثقلین صیحه زدند به یک صیحه واحده که ای پروردگار ما در روی زمین غیر از ابراهیم کسی نیست که تو را بپرستد، ما را امر کن تا او را یاری کنیم. فقال تعالی ان استغاث به احد منکم لینصره فقد اذنت له فی ذلک و ان لم یدعو فانا اعلم به و انا ولیه فخلو بینی و بینه فانه خلیلی لیس لی خلیل غیره و انا الهه لیس له اله غیری. پس خداوند خطاب کرد اگر ابراهیم به یکی از شما استغاثه کرد برای یاری، من این اجازه و اذن را به شما می دهم و اگر از شما درخواست و تقاضا نکرد، پس من بهتر می دانم با او چه کنم، در حالی که من ولی او هستم. پس بین من و او فاصله میندازید، زیرا او دوست من است و من دوستی جز او ندارم و من خدای اویم و جز من برای او خدایی نیست. فلما ارادوا القاءه فی النار اتاه خازن الریا فقال ان شئت طیرت النار فی الهوا و اتاه خازن المیا فقال ان اردت اخمدت النار. پس وقتی خواستند او را در آتش اندازند، فرشته موکل بر باد نزد او آمد و گفت اگر می‌خواهی آتش را در فضا پراکنده سازم. و فرشته موکل بر آب آمد و گفت اگر مایلی آتش را به وسیله آب خاموش گردانم. فقال ابراهیم لا حاجت لی الیکم ثم رفع رأسه الى السماء فقال اللهم انت الواحد فی السماء و انا الواحد فی الارض لیس فی الارض من یعبدک غیری حسبی الله و نعم الوکیل. پس ابراهیم گفت هیچ نیازی به شما ندارم. آنگاه سرش را به سوی آسمان بلند کرد و عرض کرد پروردگارا تویی واحد در آسمان و من واحد در زمین، کسی جز من تو را در زمین عبادت نمی کند، خداوند مرا کفایت می کند و اوست بهترین متولی و کفالت کننده. اذا ان قال ان جبرائیل علیه السلام ادرکه فی الهوا فامتحنه بقوله هل لك من حاجه و ما کان فیه من الوجود ما تتعلق به الحاجه. حضرت ادامه دادند تا اینکه فرمودند جبرائیل در میان هوا به سراغش آمد و خواست او را امتحان کند و گفت آیا حاجت و تقاضایی از من داری؟ در حالی که هیچ حاجتی در عالم وجود جز نجات از مرگ برای او وجود نداشت. فقال اما الیک فلا. قال له جبرائیل سل ربک امتحانا له فاخفا سره عن جبرائیل غیرتن على حاله فقال حسبی من سؤالی علمه به حالی. پس به جبرائیل گفت اگر قرار باشد تو روا کنی من نمی خواهم. جبرائیل گفت پس از خدایت بخواه. می خواست او را امتحان کند. ابراهیم مکنون خاطر و سرش را از جبرائیل کتمان نمود، زیرا خوش نداشت که ارتباط و تعلق خود را به خدای متعال برای احدی فاش سازد. سپس گفت آگاهی او بر من مرا از درخواست و تقاضا کفایت می کند. شاید اشاره به بعضی از نظایر این حالات باشد، آنجا که شیخ مصلح الدین سعدی گوید یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبه فرو برده و در بحر مکاشفه مستغرق شده. حالی که از این معامله باز آمد، یکی از محبان گفت از این بستان که بودی تحفه‌ای کرامت کن. گفتا به خاطر داشتم که اگر به درخت گل برسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را برم. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. آری در آن حال حقیقت دعا مستجاب می شود به اضعاف مضاعفه. چون خدا که به دست آید هرچه هست در دست آید. گویند پادشاهی غلامی داشت بسیار محبوب و ارجمند. این غلام در نزد سلطان بسیار گرامی بود و هر حاجتی که داشت بدون درنگ سلطان اجابت می نمود. لکن هر وقت خدمت سلطان می رسید از شدت عشق و علاقه‌ای که به سلطان داشت بیهوش بر روی زمین می افتاد. مردم چون قدر و منزلت او را در خدمت سلطان دانستند، حاجات خود را به دو عرضه می داشتند که به سلطان گوش زد نموده و او اجابت کند. و چون خود غلام می دانست که در پیشگاه سلطان یارای تکلم و سخن گفتن ندارد، به مردم می گفت حاجت خود را در کاغذی بنویسید و در پاکتی بگذارید و بیاورید. مردم حاجات خود را می نوشتند و در پاکت ها گذارده و به او می دادند. و او هم همه را در کیف خود می گذارد و کیف را به دست گرفته و به حضور سلطان می شتافت. همین که نظرش بر جمال سلطان می افتاد، یک بار مدهوش می شد و به زمین می افتاد. سلطان در آن حال خود به بالین او می آمد و سر او را به دامان می گرفت و در آن عالم بیهوشی بس نوازش می نمود و کیف را باز می کرد و پاکت ها را یک به یک مطالعه می نمود و در زیر هر کاغذی را امضا نموده و حاجات آنها را بر می آورد و سپس کاغذها را در پاکت‌های خود گذارده و مانند حالت قبل در کیف می‌گذارد. تا زمانی که غلام به هوش می‌آمد، پادشاه رفته بود. غلام خیال می‌کرد که نامه‌های مردم به عرض شاه نرسیده است. کیف را دست می‌گرفت و به منزل برمی‌گشت. مردم دست دسته برای ملاقات غلام می‌آمدند و تقاضای جواب می نمودند. غلام می گفت من نتوانستم سلطان را ببینم. دیدگانم تا به تحمل شعاع نور او را نداشت. لذا برگشتم. شما کاغذهای خود را از داخل کیف بردارید. مردم یک یک به سوی کیف آمده کاغذهای خود را بر می داشتند و چون باز می کردند همه را امضا شده می یافتند. آری، در دعاهای حضرت سجاد علیه السلام وارد است الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و من ذل الذی آنس بقربک فابتغى عنک حولا. بار پروردگارا، کیست که شیرینی محبت تو را چشیده باشد و غیر تو را برای خود اختیار نماید؟ و کیست که لذت انس و قرب تو را به دست آورده و از تو روی گرداند؟ مقربین درگاه حضرت احدیت خود را در حرم امن و امان الهی مشاهده می کنند و پیشانی تضرع و تخشع بر زمین می سایند و فقط خود را با حال استکانت محتاج و ذلیل دربار حضرت ربوبی می بینند بدون آنکه چیزی طلب کنند. طاووس یمانی میگوید نصف شبی داخل حجر اسماعیل شدم، دیدم که حضرت زین العابدین در سجده است و کلامی را تکرار میکند. چون گوش فرا دادم این دعا بود: الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک. ای خدای من، بنده کوچک تو روی به درگاه تو آورده، مسکین تو روی به درگاه تو آورده و درخواست کننده از تو سر به عتبه خانه تو گذارده است. بعد از آن هر گونه بلا و المی و مرضی که مرا پیش می آمد، چون نماز کردم و سر به سجده گذاردم و این کلمات را گفتم، مرا فرجی و خلاصی روی داد. در قرآن مجید وارد است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. و کسی که توکل بر خدا کند، پس خود خدا برای او کافی است و حقا که خداوند امر و تقدیرش را می رساند و برای هر چیزی که امر او تعلق گرفته است، برای تحقق آن نفوذ و قدرتش همراه است. راجب این مطلب است که کسی که توکل بر خدا دارد، خدا مزد اوست. او خدا را دارد و بنابر این خدا برای او کافی است. دیگر به چه چیز نیاز دارد؟ کسی که خدا را دارد همه چیز را دارد و کسی که خدا را ندارد هیچ چیز ندارد. حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید: انت الذی اشتقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجؤوا الی غیرک. تو آن ذات و وجودی هستی که انوار خود را در دلهای اولیاءت تابانیدی تا بدین وسیله تو را شناختند و توحید تو را به جای آوردند و تو آن کسی هستی که بیگانگان را از دلهای محبین خود دور ساختی تا اینکه جز تو کسی را دوست نداشته باشند و به غیر تو روی نیاورند. انت المونس لهم حیث اوحشتهم العوالم و انت الذی هدیتهم حیث استبانت لهم المعالم. مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک. تو فقط انیس ایشان می باشی در وقتی که خلائق آنها را به وحشت اندازند و تو آن کسی هستی که آنان را هدایت می نمایی در جایی که نشانه های معرفت برای آنان نمایان شود. چه چیزی را به دست آورده کسی که تو را از دست داده است و چه چیزی را از دست داده کسی که تو را به دست آورده است؟ لقد خواب من رضی دونک بدلا و لقد خسر من بقا انک متحولا. بدبخت و بیچاره است آن که به غیر تو رضایت دهد و او را بر تو ترجیح دهد و زیانکار آن کسی که از جانب تو به سمت دیگری رو گردان شود. کیف یرجا سواک و انت ما قطعت الاحسان و کیف یطلب من غیرک و انت ما بدلت عادت الامتنان. چگونه به غیر تو امید داشته باشیم در حالی که تو هیچگاه احسانت را قطع ننمودی و چگونه از غیر تو درخواست شود در حالی که تو هیچگاه عادت خود را در منت بر نعمتهای خود بر ما تغییر نداده ای؟ یا من ازاق احباءه حلاوت المعانسه فقامو بین یدیه متملقین و یا من البس اولیاءه ملابس هیبته فقامو بین یدیه مستغفرین. ای کسی که به دوستداران خود لذت شیرینی انس و قرب خود را چشانیده، پس آنان در پیشگاه او به حال توقع زیاده ایستادند. و هی کسی که بر قامت اولیاء خود لباس هیبت و جلال و عظمت خود را پوشانده، پس آنان در پیشگاه او به حال استغفار و طلب عفو و بخشش قرار گرفتند. انت الذاکر قبل الذاکرین و انت البادی بالاحسان قبل توجه العابدین و انت الجواد بالعطا قبل طلب الطالبین و انت الوهاب و ثم لما وهبت من المستقرضین الى آخر الدعا. تو قبل از این که دیگران یاد تو را کنند یاد می کنی و قبل از توجه عبادت کنندگان ابتدا به احسان می نمایی و قبل از درخواست تقاضا کنندگان مبادرت به عطا و بخشش می کنی و تو بخشندهی پیش از آن که قرضمندان از تو تقاضای رفع عذر و تنگ دستی نمایند. حضرت سید الشهدا علیه السلام هیچ در روز عاشورا و نه قبل از آن دعا بر خلاصی و نجات ننمودند، بلکه چون طایفه فرشتگان و اجانین برای نصرت آمده بودند، حضرت به آنها دعای خیر نمودند و از آنها استمدادی نطلبیدند. تمام توکل خود را به خدای خود داشته و امور را یکسره به ید با قدرت او سپردند و در این صورت خدا با آن حضرت بود. دیگر چه باک داشتند از قتل و آتش و ذبح و اسارت و غیرها؟ از حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام روایت است که انه قال لما اصبحت الخیل الحسین رفع یدی و قال اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شده و انت لی فی کل امر نزل بی ثقت و عده. امام سجاد علیه السلام فرمودند وقتی که در روز عاشورا لشکر آماده شدند، حضرت سیدالشهدا علیه السلام دستانشان را به سوی آسمان بلند کردند و عرضه داشتند خداوندا، تو پشت و پناه من هستی در هر گرفتاری و امید من در هر تنگنایی، و تو فقط برای من میمانی در هر حادثه‌ای که بر من فرود آید از جهت اعتماد و دلگرمی. کم من هم من یزعف فیه الفؤاد و تقل فیه الهیله و یخزل فیه الصدیق و یشمت فیه العدو، انزلته بک و شکوته الیک رغبتن منی الیک ام من سواک ففرجته انی و کشفته. چه بسیار از گرفتاری ها که قلب انسان را به ناتوانی می افکند و چاره را از انسان سلب می نماید و دوست را نسبت به انسان بی توجه و بی اعتنا می سازد و دشمن را به شماتت و سرزنش می اندازد. به پیشگاه تو آوردم و شکایت به سوی تو نمودم، زیرا جز تو کسی را برای حل آنها نیافتم و تو آنها را باز نمودی و رفع گرفتاری و شدائد کردی. فانت ولی کل نعمه و صاحب کل حسنه و منتها کل رغبه. پس فقط تو صاحب اختیار و ولی هر نعمتی هستی و صاحب هر امر خیر و نیکو تو می باشی و نهایت هر میل و آرزو تو هستی. این دعا را آن حضرت اول صبح عاشورا هنگام تسویه صفوف و تعیین میمنه و میسره و قلب انشاء کردند. و اما آخرین دعای آن حضرت نیز معلوم است که در آخرین لحظات حیات در حال آرامش و سکون صورت به روی خاک نهاده می گفت الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. ای خدای من راضی به قضا و حکم تو هستم و تسلیم امر و اراده تو می باشم. هیچ معبودی جز تو نمی باشد، ای پناه هر پناه جویی.